اونا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری.
شب باری دگر در شهرهای میهن من آواز عاشقان در زیر نور ماه پرواز کرده بود. آوای مرگ بر دیکتاتور، مردی که از فقیرترین کوچه های مشهد 40 متر 2 اتاق زجر و عذاب دیروزی را فریاد کرده بود. حالا ولی سلطان بر و بحر در کارهای سلطانی سر بر حریم عرش رسانده، اجساد نوجوانان را در زیر پای سنگی خود له می کند. دیشب باری دیگر هم میهنان ما فریاد می زدن. مرگت در لوله‌های آب فرا می‌رسد. علیرضا نوری‌زاده، جمعه 14 بهمن ماه 3 فوریه، به شما سلام می‌کنم. هی به من گفتی آقا چرا جوانگرایی نمی‌کنید؟ خب ما گفتیم تجربه پیران یا سالخورده ترها رو بریزیم روی میز. شکست ها، خطاها، اشتباهات عظیم و بزرگ. اما خوشبختانه نسل جوان اونا دارن به ما یاد میدن و این بسیار به نظر من با اهمیته که الان این جوان های دهه 80 توی وطن رو ببینیم چه میکنن. واقعا داشتم فریشب گوش میکردم نارمک، نازیاباد، هفت حوز، تهران پارس، خیلی برام جذاب بود، خیلی زیاد. امروزم یه مهمانی دارم از این جوانها که حالا کلی باش حرف دارم، که جوانی که نه دوره پهلوی رو دیده نه خبر داره، تو این رژیم به دنیا اومده، تو صف کودکستان و مدرسه کلاس اول ابتدایی بردنش که داد بزنه خدایا تا انقلاب مهدی خمینی مسخره کین و نفرت و فتنه رو نگه دار، از عمر من بکاه و بر عمر او بیفز. اما به اون صف تعلق نمیگیره. سعید حافظی عزیزم، درود بر تو.
منم عرض سلام و درود دارم خدمت شما جناب آقای نوری‌زاده عزیز و همه بینندگان برنامه خوبتون. در خدمتتونم و ممنونم بابت اینکه من رو دعوت کردید به این برنامه.
جناب حافظی، برای من از خودت بگو یه مقدار. اول از خودت بگو.
این قیاسی که شما کردید با بچه‌های دهه 80، منم همچنین خیلی جوان به حساب نمیام. من 7 آبان 29 اکتبر 7 آبان 1358، یعنی چند ماه بعد از
حالا هنوز جوونی، خیلی جوونی،
انقلاب یا شورش یا هر اسمی که بذاریم، اون اتفاقی که کشور ما رو به قهقرا برد، به دنیا اومدم در آبادان و جنگ رو تجربه کردم. درسته کوچیک بودم، ولی خب بالاخره بمبارون و توی سنگر زندگی کردن و توی سنگر درس خوندن و آژیر قرمز رو روزهای سخت‌تر بعد از جنگ رو تجربه کردم، موقعی که جنگ تمام شد و به آبادانی برگشتیم که همیشه توی اون مدت ازش شنیده بودیم که چه شهری بود و چه ها داشت و چطور بود. برگشتیم با ویرانه ای روبرو شدیم که باید می ساختیمش. تلاش کردیم. یک مقاله من نوشتم سال 1386، تو مقاله اشاره کردم به این که درخشان ترین روزهای تاریخ آبادان روزهای دهه 70 بود، حتی از نظر اجتماعی، فرهنگی و ورزشی عرض می‌کنم. ما در رشته‌های ورزشی، در رشته‌های هنری موفقیت‌هایی داشتیم که شاید پیش از جنگ هم به اونا دست نیافته بودیم، چون مردم با انگیزه اومده بودن به شهرشون، اومده بودن بسازن، اومده بودن دوباره برگردن به آبادان قبل از جمهوری اسلامی. ولی متاسفانه به جایی رسید که مردم دیدن فقط خودشونن که دارن تلاش می‌کنن. خونه های زیبا می سازند ولی خیابون ها آسفالت نداره، فاضلاب ها همه توی خیابون ها جاریه، فضای سبز درست می کنند ولی شهرداری رسیدگی نمی کنه، لوازم خونه شون رو عوض می کنند ولی حکومت نمی تونه یک سیستم ایمن برق براشون به وجود بیاره و مدام کولر و یخچال و زندگیشون همشون از بین میره و به جایی رسید که مردم رو هم بی انگیزه کردن. و امروزی که ما داریم صحبت میکنیم و آبادان هنوز گرد اون آوار متروپول رو بر چهره داره، آی نوریزاده هیچ چیزی ازش نبود. یعنی بعضی وقتا خیلی از دوستانی که تازه از ایران اومدن بیرون میگن ما مثلا دو سال پیش میخواستیم بریم آبادان رو ببینیم، پارسال میخواستیم بریم ببینیم، من خوشحال میشم که نتونستم ببینم. و آره اونجا بودم و بعد از آبادان هم حالا به دلیل اون مشکلاتی که پیش اومد مجبور شدم آبادان و ایران رو ترک کردم و الان 9 ساله که من از ایران دورم و همچنان دارم تلاش میکنم به اندازه خودم، به اندازه قدرت خودم که بشه شرایطی فراهم بیاریم که حداقل من مطمئنم برمیگردم ایران بعد از جمهوری اسلامی.
آقای حافظی عزیزم، یه نکته رو بهت بگم. خب شما ندیدی اونا رو. ببین آبادان برای بندم که بچه تهران بودم یک شهر دیدنی توریستی بود. عید که می شد سرازیر می شدیم یه بار خرمشهر و اهواز و بعد آبادان، یه بار می رفتیم شیراز و اصفهان. ولی آبادان، من چون وقتی که اومدم تو انگلیس درس بخونم سال 1973، آخر 72 اول 73، بعد دیدم این خونه های آبادان چقدر شبیه همین خونه هایی است که تو بعضی از محلات انگلیس هست، با وارده و بریم و بعد یه نظم خیلی زیبایی داشت، شهرداریش با جای دیگه فرق می داشت. روزی دو دفعه اومدن زباله جمع میکردن و بعد شهر همش با اون گرما آدم احساس نمیکرد، چون دائم آب پاشی میکردن و گلا رو آب میدادن، چمن رو آب میدادن. و جنگ خیلی تلخ بود برای همه اونایی که آبادان براشون نمادی بود، نماد ملی شدن نفت، نماد اینکه ایرانی قادر زندگیشو به دست خودش بگیر. شما در چه روزنامه کار میکردی اونجا؟
من با روزنامه یادگاری شروع کردم، البته موقع هفته نامه بود.
بله.
چند وقتی با یادگاری کار میکردم، این کارم از اونجا شروع شد. بعد به عنوان دبیر سرویس ورزشی هفته نامه اروند مشغول به کار شدم. بعد سردبیری هفته نامه بهار سبز، سردبیری هفته نامه یادگاری، سردبیری وبسایت آبادان امروز و توی این نشریات کار کردم. دبیر ویژه‌نامه روزنامه خبر ورزشی بودم برای استان خوزستان که منتشر میشد. توی ایران من توی این فضا کار کردم، اون همزمان با رسانه‌های دیگه هم در قالب یادداشت و مقاله همکاری داشتم.
بیرون که اومدی آیا همون اول شروع به کار کردی؟ با میبینم توی سایت ها، توی تلویزیون ها میبینم که فعالیت میکنی. خودت شخصا چه کارهایی رو انجام میدی؟
من که الان از خرداد ماه که مترو از دوم خرداد که متروپول فرو ریخت تا امروزی که اینجا نشستم در حضور شما بدون وقفه تمام تمرکزم روی اخبار مخصوصا توی 5 ماه گذشته و شاید به جرئت میتونم بگم توی اکثر شهرهای اروپایی توی تجمعات آخر هفته حضور داشتم. یعنی وظیفه خودم میدونستم که حداقل به اندازه حجم یک انسان باید اون تجمع رو گسترش داد و حضور داشت و فریاد زد و صدای مردم درون ایران. و شاید براتون جالب باشه من دیروز بعد از 74 روز برگشتم به خونم. یعنی توی 74 روز گذشته من اصلا خونه نبود. مدام از این شهر اون شهر تجمع به اون تجمع.
حافظی عزیزم، با توجه به اینکه شما اعلام کردی جمهوری خواستی، حالا با این کمپین من وکالت میدهم چطور برخورد کردی؟
ببینید اون ویدئوی اولی رو که من منتشر کردم و در اون ویدئو من وکالت دادم به شاهزاد رضا پهلوی، توی همون ویدئو به صراحت اعلام کردم که این وکالت من دال بر هواداری یا گرایش به یک جناح سیاسی یا یک سامانه سیاسی خاص نیست. من بر مبنای صحبت‌هایی که از ایشون شنیده بودم حداقل در 20 سال گذشته و هرگز ندیدم که ایشون در مورد اینکه بخواد بیاد پادشاه بشه یا دنبال قدرت باشه صحبتی بکنه و همیشه تأکید به بحث رفراندوم و تعیین سرنوشت ایران به دست مردم داشتن، این وکالت رو دادم. دلیل اصلیش هم این بود که همیشه توی حداقل از 96 به بعد این سوال برای من بود که چرا شاهزاده رضا پهلوی اونجوری که من سعید حافظی انتظار دارم ورود نمی‌کنه به مباحث انقلابی، در حد توییتی، پیامی، پیام تسلیتی. این برای من کافی نبود، واقعا کافی نبود و من جزو منتقدینشون بودم در تمام این سال‌ها. من اون مصاحبه با شبکه من و تو رو که دیدم، این پاسخ انتقاد من بود در این سال‌ها. گفتن آقا من باید یه اجازه یه وکالتی داشته باشم که برم برای رایزنی و دقیقا از واژه وکالت استفاده کردن و من هم سپایه دوربین رو کاشتم و ویدئو رو گرفتم و منتشر کردم که خوشبختانه با استقبال روبرو شد و تبدیل به یه کمپین شد. بعد هم احسان کرمی عزیز که همونطور که خودش توضیح داد با یه سری همکاراش مشورت کرد و پیشنهاد حمید فرخ نژاد اون پتیشن رو راه اندازی کردن که خود همون پتیشن هم در موردش حالا اگر شد بعد خیلی کوتاه من صحبت میکنم و این تبدیل به کمپین شد و خوشحالم که جواب داده. یعنی روز چهارم بود که چهارمین روز بعد از این اتفاق بود که شاهزاده رضا پهلوی توییتی زدن و گفتن که من دارم میخونم پیام ها رو، تشکر کردن. دو سه روز بعدش اعلام کردن توی مصاحبه با شبکه اسکای که دارن برنامه‌ریزی میکنن برای سفر به کشورهای اروپایی و مذاکره با تلویزیون 5 ایتالیا هم صحبت کردن و نشون دادن که واقعا خیلی دموکراتیک دنبال این بودن که یک اجازه ای از مردم داشته باشن برای این کار و من خوشحالم که اتفاقات خوبی داره میفته.
خب بسیار عالی. حضور درس کنم که در مقابل یه عده‌ای به شدت مخالفت کردن. این مخالفت ها ابعاد مختلفی داشت. مثلا یه در رو دلسوزی میگفتن که رضا پهلوی جایگاه خیلی مشخصی داره، نیاز به وکالت نداشت. حالا اونا با حسنیت میگفتن. ولی یه عده دیگه حرفایی زدن که شگفتی آور بود که خلاصه این اولی دیکتاتوری و ایشون میخواد. بعد من با یکیشون یه جدل طولانی داشتم. در نهایت به من گفت آقا رضا پهلوی بیا جلو دیگه جایی برای ما میمونه. گفتم یعنی تو ترجیح میدی جمهوری اسلامی باشه اما رضا پهلوی نباشه. الانم که کاری نیست رضا پهلوی. خودش داره میگه مردم داد میزنم ولی از کجایی به داد ما بیایی. دیشب پریشب توی نارمک و میدون افحوز و در غرب تهران و در جای مختلف من نمیدونم مردم کدوم یک از این آقایون رو صدا دادن یا خانم ها رو که مدعی هستن که به هر حال در یک جایگاه مساوی با شاهزاده قرار دارن و اونا. من بارها گفتم چه اشکالی داشت حتی به سایت گویا پیشنهاد دادم، گفتم شما بیاید ایده رو که تو صحنه هستن مشخصا انتخاب بکنید، مردم رأی بدن. اون رأی دادن راحت تره تا من وکالت میدم که طرف باید ایمیلش رو بذاره، یه مقدار هویتش. خب میترسن مردم در داخل کشور. حالا این پاسخ این سوال منو بده تا بعد من سوال دیگه ازت دارم.
من چند نکته رو باید متذکر بشم. اول اینکه 24 ساعت بعد از اون کمپین وکالت ما دیدیم توی ایزه مردم فریاد زدن که وکیل ما شمایی شاپادر و بعد کشید به شهرهای دیگه تو اون شعارهای شبان. ببینید آقای نوریزاده، مخالفان این کمپین چند دستن؟ یک دسته همونطور که شما گفتید از سر دلسوزی بدون تحلیل مشخص میان و مخالفن. حالا به ما این حق رو برای هر کسی قائلیم که مخالف باشه یا موافق باشه. یک عده هستن که میان مخالفت‌های عجیب و غریب میکنن، مثلا اسم نمیخوام بیارم چون نیستن، میگن ردپای جمهوری اسلامی رو ما داخل این قضیه داریم.
بله.
ولی نمیگن آقا ردپای جمهوری اسلامی رو کجای این ماجرا دارید میبینید شما، بر چه مبنای این حرف رو میزن. بعد یه عده مشخص نمیکنن که مخالفتشون با اینه که اصولا مخالف اینن که این انقلاب باید رهبر داشته باشه، یا مخالفتشون با اینه که نه رهبر داشته باشه ولی رضا پهلوی نباشه. ببینید اصولا شما شاید بیش از شاید که نه قطعا بیش از سن من کار رسانه و روزنامه نگاری کرد. توی روزنامه نگاری اولین چیزی که به ما آموزش میدن میگن وقتی میخوای نقدی رو وارد بکنی راهکارش رو هم ارائه بده.
درست.
اینی که تو بیای بگی فلان چیز خوب نیست زدن زیر میزه بار. خیلی از دوستان مخالف دارن میزنن زیر میز بازی، همونطوری که شما شاید مثلا احساس کردن که جایگاه خودشون تنگتر شده. ولی من این رو خیلی منطقی نمیدونم. تا الان من حداقل من تا الان نشیدم کسی بیاد بگه آقا من با این قضیه وکالت مخالفم ولی به جاش این مورد رو پیشنهاد میدم توی این مسیر بریم جلو. که ما فکر کنیم شاید درست باشه، شاید ما هم از خود آقای پهلوی هم بخوایم که بیاد داخل اون مسیر پیشنهادی. ولی میگم ندیدم من تا الان و امیدوارم که این دوستان بتونن راهکاری ارائه بدن. کما اینکه یه مسئله دیگه هم که بود به خود من خیلی میگفتن چرا به سایرین وکالت ندادی، چرا فقط به یک نفر وکالت دادی؟ گفتم آقا بقیه که از من وکالت نخواستن، بقیه که از مردم ایران وکالت نخواستن، یک نفر وکالت خواسته. شاید فردا مسیح علی نژاد، حامد اسماعیلیون در جای دیگری از ما حمایت بخواهند. قطعا حمایت میکنیم. وکالت دادن به شاهزاده رضا پهلوی دلیل بر کنار گذاشتن افراد دیگری که دارن زحمت میکشن نیست که. اونا هم دارن کار میکنن، اونا هم دارن تلاش میکنن. کسی نمیتونه منکر تلاش های مسیح علی نژاد در حداقل 10-12 سال گذشته بشه. کسی نمیتونه منکر تلاش های حامد اسماعیلیون بشه. ولی از تا الان حداقل از من سعید حافظی یا از مردم تا اونجایی که من خاطرم هست چیزی نخواستن. مطمئنن اگر بخوان مردم حمایت میکنن. آقای اسماعیلیون از مردم خواست در تورنتو تجمع کنن، مگر مردم تجمع نکردن؟ خواست که در برلین تجمع کنن، مگر مردم حمایت نکردن؟ مسیح علی نژاد رو مردم هر وقت که خواسته حمایت کردن. و میگم این وکالت دادن به شاهزاده رضا پهلوی تعریفش حسب دیگران نیست. افرادی هستند که می توانند در این برهه به انقلاب کمک کنند. یک نفر از این افراد که تا الان جدی ورود نکرده بوده، شرط ورودش رو اجازه گرفتن از مردم و وکالت داشتن خواسته. من سعید حافظی وکالت دادم، ممنونم از همه کسایی که اطمینان کردن و وکالت دادن و تعدادشون هم کم نیست. ولی باز هم دارم میگم، من در بین همه کسانی که دارن صادقانه تلاش میکنن و فعالیت میکنن، کسی رو مقبولتر از شاهزاده رضا پهلوی برای هدایت این انقلاب در دوره گذار تا پس از سقوط جمهوری اسلامی و لحظه رفراندوم نمیبینم. اگر شما سراغ دارید بفرمایید، ما فکر میکنیم و حتما در موردش صحبت خواهیم کرد. یه نکته کوچیکم من راجع به پتیشن بگم. من دیدم دوستانی که حالا از نسل شما هم هستن آقای نوریزاده، اومدن و گفتن که آره فقط 300 هزار نفر از 85 میلیون نفر به آقای پهلوی رأی دادند. من میخوام یه موردی رو بگم به همه کسانی که این ویدیو رو، این برنامه رو در این تلویزیون دارن میبینن. دوستان، هیچ وقت در هیچ جامعه آماری آمار یک پتیشن رو با جمعیت یک کشور مقایسه نمی‌کنن. بله. آمار یک پتیشن رو با پتیشن‌های مشابه مقایسه می‌کنن. مثلا من یادم میاد یه پتیشن بسیار خوب و قوی حامد اسماعیلیون عزیز گذاشت که ظرف 27 روز تونست 500 هزار امضا جمع کنه و خیلی قابل تحسین. ولی پتیشنی که احسان کرمی گذاشت برای وکالت میدهم در کمتر از 72 ساعت 300 هزار امضا جمع شد. این جامعه آماری کل کشور نیست، یعنی نباید با اون مقایسه بشه با 85 میلیون جمعیت و این خیلی دور از انصاف. اگر یه همچین
حافظی عزیزم ببین، مال و کاری ندارم، دوستانی بودن که اشاره میکردن بر این حرکت یه خرابکاری شده، یه دفعه از نمیم 400 و چند هزار یه دونم بالا نرفته. یه ایراد دیگه که داشت، شما باید ایمیل خودتون اونجا میگذاشتی، برای مردم داخل کشور مشکل بود، ولی خواهی مردم داخل کشور اومدن تو ایزه و توی جاهای دیگه فریاد زدن و گفتن. بنابراین اگر روی آمارم بخوایم بگیریم، شاهزاده رضا پهلوی به هر حال آمار بیشتری داره و من اعتقاد دارم یه عده‌ای هم هستن تصورشون اینه، دوست من، که بالاخره نمیخوام برگردم، براشون خارج بهتره دیگه، سن و سالی ازشون گذشته، نوهشونو دارن شوهر میدن یا عروس زن براش میگیرن، یه خونه هم دارن و بالاخره یه درآمدی هم آب باریکه هست، برای چی بره ایران بره با یه عده اقوامی روبرو بشه که ازش انتظار دارن پولا رو بده، چیزایی که تو خارج داشته بده. خیلی ترجیح میده خارج باشه. خب برای خارج بودن باید همه راه‌ها خراب بشه دیگه، راه‌های نباید. متاسفانه بسیاری از دوستان من در این نهله و حلقه هستن، متاسفم، من خیلی متاسفم که حتی منو سرزنش میکردن که تو چرا وکالت دادی؟ گفتم چرا ندم؟ شما یکی رو پیدا کنید که از رضا پهلوی نزد مردم ایران محبوبیت بیشتری داشته باشه. آقا جان، پدر شما رو که صدا نزدن، جد شما رو هم صدا نزدن، او رو هم باباش هم جدش رو صدا زدن، بالاخره یک شاخ. ببین، من به خود شاهزاده میگفتم میدونی مشکل چیه؟ مشکل شما هر جا وارد بشی اون جمع جلوت پا میشن، حالا حزب کمونیست باشه، حزب نمیدونم لنینیست باشه، مارکسیست باشه، سوسیالیست باشه، ملی باشه، بالاخره پا میشن جلو به خاطر جایگاهی که داری، اون جایگاه اجتماعی، حالا سیاسی رو من میذارم کنار. و من خیلی خوشحالم نسل شما، نسل انقلاب در واقع، نسل 57 به این حقیقت رسیده، با وجود اینکه گذشته رو ندیده، اما چنین احساس میکنه که اگر رضا پهلوی شاخص این جنبش در خارج بشه، میتواند حرکت رو تسریع بکنه، چون به هر حال در داخل هم صدایان زیادی داره. تا چه حد سعید عزیزم، تا چه حد امیدواری، تا چه حد در دلت این شعله‌ای که برخواسته گرما و حرارت داده و فکر میکنی که به پیروزی خواهد رسید؟
ببینید آقای نوری‌زاده، شاید حالا خیلی ها خوشبینانه نگاه میکردن، از روز اول ما مثلا توییت میزدم، من یادم یک ماه پیش توییت زدم که آقا برای جشنواره فجر کسی سینما نره، همه حمله کردن، یعنی تو معتقدی تا بهمن ما جمهوری اسلامی هست؟ ببینید، ما اگر بخوایم واقع بین باشیم نسبت به این انقلاب، باید بدونیم این انقلاب نیست که امروز و فردا بخواد به نتیجه برسه، پروسه ای داره. من از نظر خودم فکر میکنم که این پروسه حداقل 2 سال طول میکشه. ولی مطمئنم تهش پیروزیه. یعنی این دیگه 96 و 98 و 79 نیست، 88 نیست. این بار برای اولین بار مردم در قامت یک برانداز اومدن توی خیابون. قبلا مشکلاتشون اقتصادی بود، اجتماعی بود، سیاسی هم که بود، نهایتا شعار بر علیه رئیس جمهور بود، ولی الان مردم دیگه جمهوری اسلامی رو نمیخوان. این قضیه قطعا به پیروزی خواهد رسید و قطعا شاهزاده رضا پهلوی ورودش میتواند این رو تسریع ببخشد. شما فکر کنید، حالا شما گفتید ایشون محبوبیت داره، ببخشید من از کلمه محبوبیت استفاده نمی کنم، من میگم مقبول ترین آدم هست. ما نداریم کسی رو که الان مثل شاهزاده رضا پهلوی بخواد بره با یک عده سیاستمدار در اروپا مذاکره بکنه، ولی چون این پشتوانه سیاسی رو داشته باشه، چون این عقبه تاریخی و خانوادگی رو داشته باشه. اینا همه موثره. شما دیگه میدونی اروپایی‌ها وقتی میشینن جلوی یه نفر میخوام باهاش صحبت کنم، میرن طرف کی است، کجا اومده، حرفش چیه. اینا همه موثره و من شک ندارم تو این که این روند به پیروزی خواهد رسید. و فراموش هم نباید بکنن بینندگان این برنامه، برای اولین بار در تمام این 40 و چند سال مردم درون ایران و مردم خارج ایران نقشی هماهنگ رو اجرا کردن و الان ما به جایی رسیدیم که نقش مردم خارج کشور خیلی مهمتر و پررنگتر از نقش مردم داخل کشور شده. مردمی که توی ایرانن الان تحت فشار ناجوان مردانه و غیر انسانی جمهوری اسلامی هن. دیگه نمیتونن مثل روزهای اول بیان توی خیابون، که اگه بتونن مطمئن باشید میان توی خیابون، ولی مردم خارج کشور که میتونن بیان فروگذار نکردن. میگن استراسبورگ همه 12,000 نفر آدم توی یک روز کاری اول هفته زیر برف و بارون توی اون سرما ساعتها میرن توی استراسبورگ حضور پیدا میکنن. برنامه استراسبورگ قرار بود اگه اشتباه نکنم از ساعت 11 صبح شروع بشه، از ساعت 1 ببخشید 1 تا 3 بعد از ظهر. من ساعت 8:30 دقیقه صبح که رسیدم اونجا حداقل فکر میکنم 500-600 نفر آدم اونجا بود، 8:30 صبح. الان بحث 11 فوریه است توی پاریس، توی دوسلدورف و توی چند شهر دیگه، که من میبینم توی این گروه ها چطوری دارن هزینه ها رو پرداخت میکنن که اتوبوس اجاره کنن به این شهرها برن و حاضر باشن. میشه روز 22 بهمن. و مهمتر از اون 20 فوریه است که علیرضا آخوندی یک فراخوان داده برای بروکسل و از الان من میبینم چه حجمی داره به وجود میاد از مردم برای اینکه برن بروکسل، روزی که قرار رؤسای جمهور اتحادیه اروپا در مورد اعلام سپاه پاسداران در لیست تروریست ها تصمیم گیری بکنن. و همه اینها جمهوری اسلامی رو داره واقعا داره از پا در میاد، یعنی تمام ریشه هاش رو داره قیچی میکنه. و شاید بتونیم بگیم که جمهوری اسلامی این بار در این انقلاب از خارج کشور داره ضربه میخوره و شکست میخوره و این ضعف باعث میشه که مردم داخل کشور هم دوباره به این قیام ورود بکنن. نمیگم به پیوندن، چون هستن، پیوندشون رو قطع نکردن، ورود بکنن و ما روز بدون جمهوری اسلامی رو در تمام دنیا و به نفع همه ملت‌های جهان جشن بگیریم.
بسیار عالی. یه درنگ کوتاهی ما میکنیم و باز میگردیم با سعید حافظی روزنامه نگار، گفتگومون رو ادامه خواهیم.
چه بویستین مگر آن یار می آید، مگر آن یار گل رخسار زان گلزار می آید، کمی یا برده عود و یا مشت عبرسود، یا یوسف بدین زودی از آن بازار می آید، از آن بازار می آید. چه
اگر تنها رود در رد چه نقصان حشمت من را که بی دستار می آید
دوباره. من وقتی این کارا رو میبینم واقعا شادمان میشم. یک گروهی درست کردم بهار، آرش فولادوند، بعد در وحید تاجم میخونه با اون صدای زیباش، و یه عده ایرانی که کارشون هم خوانندگی و کر و غیره نیست، میان تمرین میکنن و این کار قشنگ رو ارائه میدن. درود بر همتون. میبینی سعید جان، ایرانی ها به هر حال تو هر زمینه‌ای کارشونو دارن میکنن و به خصوص در زمینه موسیقی واقعا کارهای قشنگی کردن. تو این مدت سرودهای زیبایی دادن، ترانه های خوبی خوندن. خب اشارت به نظر من معقول و درسته که بعضیا خیلی مبالغه کردن. من یادم یه وقتای تکسایی حتی از داخل وطن برای من میمد که تأمل میکردم روش، یعنی پخش نمی کردم، چون به نظرم با واقعیت ها تطبیق نداشت. یعنی رژیم رو درسته از هم پاشیده است، درسته پالیسی معینی نداره، ولی آدم کشی رو خوب بلده. و 16,000 زندانی، این کشت و کشتارا، کور کردنا، اینا همه نشوندنده اینه که سید علی خامنه‌ای جنایتکاریست که غیر از جنایت کار دیگه بلد نیست و فقط اونو خوب بلده، آدم بکشه، دستور بده، توجیه کنه، اسلام نابم که تو جیبشونو هر جوری میخوان عملی میکنه. خب
آقای نوری، اگر یادتون باشه توی برنامه‌ای که با هم داشتیم در مورد متروپول شما پرسیدی که چرا قبل از آمبولانس پلیس ضد شورش آوردن. من به شما گفتم ما با یک حکومتی طرفیم که تخصصش کشتن آدم هاست، نه نجات دادن. الان شما نگاه کنید توی خوی مردم زلزله زده رفتن پتو و چادر میخوان، باز هم براشون پلیس ضد شورش آوردن و توی اون سرما دارن آب میپاشن رو مردم. این حکومت تکلیفش معلومه، باید با دنیا، مثلا امثال جوزف بورل وقتی میاد میگه نه ما باید سند و مدرک داشته باشیم که سپاه بره تو بیت تروریستا، اینا رو باید ببینیم به کجا بسرن و چه اتفاقی افتاده که یعنی همچین اظهار نظری بود.
ایشون خیلی علاقه داره با آقای شمخانی کوه بره، ایران هم رفته بود نقشه کوه ها رو نگاه میکردن، انشالله یه روز با هم بریم کوه. میدونید جوزف بورل از اون کمونیست های قدیمیه و هر چی ضد آمریکا باشه او طرفشه، دنبال این بساطه است. در موارد دیگه هم هست. حالا اونا مهم نیست، به نظر من دنیا تصمیمشو گرفته. ببینید این رژیم بعد از شهریور محال به اون بعد قبل از شهریور برگرده، نه اعتبار بین‌المللی داره نه چی. تو آلمان شما الان ببینید چه مواضع آلمان که بزرگترین شریک تجاری اینا بود. سعید عزیزم چقدر در مجموعه گروه خودتون، همسن و سالای خودتون، چقدر تونستین با هم همکاری کنین، تلاش کنین، تشکری داشته باشید، گپ و گفتی بینتون رد و بدل بشه و نقشه بکشید برای آینده؟
ببین آقای نوری‌زاده، قطعا با خیلی ها ما صحبت میکنیم، در ارتباطیم، خیلی هایی که گروه دارن، تیم تشکیل دادن و دارن فعالیت میکنن، حالا من دعوت میکنن یا دوستان و همکار دیگر دعوت میکنن، مشورت میگیرن، ما مشورت میخوایم ازشون برای ادامه این راه. ولی آن چیزی که مشخصه اینه که باز من برمیگردم به حرف قبلیم، برای اولین بار در این 44 سال هدف همه یکیه، گذشتن از جمهوری اسلامی. حالا شاید روش ها فرق کنه، یکی بگه آقا از این راه بریم، یکی بگه از اون راه بریم، ولی هدف همه یکیه. و این گفتمانی که شکل گرفته، همین اسپیس هایی که ما میبینیم هر شب توی توییتر با چه هیجانی داره دنبال میشه، کلاب هایی که توی کلاب هاوس دارن میذارن و صحبت میکنن و اصلا فرمتشون عوض شده، ادبیات عوض شده، نوع گفتمان عوض شده، نشون میده که همه دارن به اون نقطه شروع نزدیکتر میشن. ببین ما هدفمون یکیه ولی نقاط شروعمون فرق میکنه، هر کی یه راهی رو پیشنهاد میده، ولی فکر میکنم همه دارن به اون نقطه، اون 100 متر آخری رو که باید بریم و از خط پایان بگذریم، مهمه، به همه دارن به اون نزدیک میشن که اون مسیر مشترک رو پیدا بکنن و امیدوارم که خیلی زود این اتفاق بیفته. من فکر میکنم ظرف یک ماه آینده اخبار خوبی رو ما خواهیم شنید از تحولات خارج کشور و از مذاکراتی که قرار انجام بشه.
حافظ عزیزم، یه نکته برای من جالبه، نسل ما با شکستایی که چپ و راست هم داشته خیلی بدبینه، خیلی از همبستگی، این لغت همبستگی رو میگه بر زبان ولی عملا پایبندش نیست. میخوام شما رو بدونم، تجربه نسل شما، آیا واژه همبستگی برای بچه ها معنا پیدا کرده؟ واقعا شما یه جمعی هستید که با هم هم عقیده باشید، هماهنگ عمل بکنید، حداقل در مسیر آزادی ایران تا سرنگونی جمهوری اسلامی؟
بذارید اول من یه چیزی رو، همه تلاشم هم میخوام بکنم که قضاوت نکنم، در مورد برداشت خودم که شاید تفکر یک سری از هم نسل‌های من هم باشه، راجب نسلی که انقلاب کرد در سال 57 بگم. ببینید این نسل رو به دو دسته تقسیم می‌کنم، دسته‌ای که الان خارج از کشورن سالیان ساله و کسانی که درون کشورن، من نسل پدر من و پدرهای ما، اونایی که توی کشورن یه ترس دارن به خاطر اینکه انقلابی کردن که به فکر خودشون به روزهای بهتر برسن، مملکت نابود شد و بعد از انقلاب جنگ رو تجربه کردن، بعد از جنگ ویرانی های پس از جنگ رو تجربه کردن، فروپاشی اقتصادی رو تجربه کردن، اعدام ها و شکنجه ها و زندانی ها و قتل هایی دیدن که بارها من شنیدم ازشون میگن صد رحمت به دوره شاه از این چیزا توش نبود. اونا الان میترسن که دوباره یک تغییری شکل بگیره و رو به بدتر بره. نسلی که این بره و من صحبتاشون رو میشنوم توی کلاب هاست، میشنوم توی برنامه های مختلف میدم، من خیلی واقعیت، حالا شاید از دست من ناراحت بشم، ولی من اون چیزی رو که میبینم دارم میگم، خیلی نمیتونم تحلیل هاشون رو با واقعیت امروز ایران تطبیق بدم. یعنی وقتی فکت میارن میگن خمینی هم اینجوری بود پس رضا پهلوی هم اینجوری خواهد شد، ولی نمیگن که در دوره خمینی نسلی که انقلاب کرد مثل نسل امروز آگاه نبود، اینترنت نداشت، دسترسی به اطلاعات نداشت، واقعیت‌ها رو نمی‌تونه اونجوری که باید ببینه. تمام مدیایی که در اختیارش بود یه بی بی سی بود و یه اعلامیه‌هایی که خمینی منتشر می‌کرد، حالت اون چیزی که ما خواندیم، و یه سری کتاب‌هایی که معمولاً چپ‌ها می‌خوندن و جزوه‌هایی که منتشر می‌کردن. ولی نسل امروز دیگه نسلی نیست که کلاه سرش بره. نسل امروز اجازه نمیده یک نفر بیاد بگه که آقا رفراندوم، و بعد از پیروزی بیاد بگه آقا نه من می‌خوام خمینی جدید باشم. این خیلی میگم این راجع به اون بخش. ولی نسل جدید، ببین من خودم رو هم حتی جزوه این نسل جدید نمیدونم، بچه های دهه 80 و دهه 70ان که دارن این کار رو میکنن، خیلی الان فکر کردم که اون فیلم رو یادم بیاد، اسمش یادم نیومد، که یکی از بازیگرا به بازیگر بعدی میگه میدونی انقلاب از کجا شروع میشه؟ از اونجایی که اونایی که کتاب میخونن میرن پیش اونایی که کتاب نمیخونن میگن یه چیزی کمه. اگه ما بپذیریم امروز کتاب اینترنته و جوانهای امروز مدام توی اینترنتن و اونجا دارن مطالعه میکنن، الان این نسل اینترنت اومده به نسلهای قبلش داره میگه یه چیزی کمه، و بابت همین یه چیزی که کمه داره انقلاب میکنه. پس این نسل رو نمیشه گول زد و نمیشه اتحادش رو هم از بین برد. میگن که آقا این کمپین باعث دو دستگی شده. من به دوستان گفتم ما که چند دسته بودیم، حالا اگر دو دسته هم شده باز خوبه که این کمپین چند دسته دو دسته کرد. ولی این حرف ها باور کنید فقط مربوط به عده خاصی خارج از کشوره. توی ایران نه چند دستگی به وجود اومده نه دو دستگی به وجود اومده، همه همچنان دارن اون چیزی رو که میخوان فریاد میکنن. در سنندج ما دیدیم که ویدئو منتشر شده، حرفی نیست که من بزنم، در سنندج ما دیدیم که مردم دارن اسم شاهزاده رضا پهلوی رو صدا میکنن، در ایزن همینطور، در سیستان و بلوچستان همینطور، در شمال کشور همینطور، در مرکز کشور همینطور. پس این نشون میده که این چند دستگی مربوط به این وره و مربوط به تعداد خیلی اندکی هم هست. اگر این واقعیت داشت، اگر این دسته دسته شدن واقعیت داشت، استراسبورگی به وجود نمی اومد. مطمئنن 11 فوریه دوسلدورف و پاریس رو ما خواهیم دید که چه جمعیتی خواهد رفت اونجا. مطمئنن 20 فوریه بروکسل رو خواهیم دید که چه جمعیتی خواهد رفت اونجا. و میگم این نسلی که انقلاب کرده، آقای نوریزاده، تصمیمش رو گرفته. نه من سعید حافظی، نه آقای نوریزاده و نه کسی دیگه ای نمیتونه جلوی این تصمیم بیسته. ما نهایتا میتونیم همراه بشیم با اون، حتی نمیتونیم جلودار هم بشیم، چون اونان که جلو دارن. ما میتونیم همراه بشیم، ما میتونیم ازشون بخوایم آقا چی نیاز داری، چه کاری ما میتونیم بکنیم، چه کمکی نیازه، بهشون کمک کنیم. و من خیلی خوشبینم به این نسلی که این تصمیم رو گرفته.
حافظ جان چقدر با داخل در تماسی، چقدر ارتباط داری با دوستانت، با کسانی که با هم کار میکردید، چقدر در جریان روز به روز حوادث تو ایران هستی؟
با دوستان و کسانی که کار میکردم تقریبا هیچ، به خاطر شرایطی که هست و اونا تحت فشار، خیلی هاشون شاید 5 سال 6 سال اصلا منو بلاک کردن. ولی با مردم خیلی در ارتباطم، آقای نوریزاده، من شماره واتساپم رو توی بایو اینستاگرامم گذاشتم که با مردم در ارتباط باشم. روزانه کلی پیام برام میاد، کلی تماس دارم و معمولا تماس ها رو همه جواب میدم، پیام ها رو نمیرسم جواب بدم. ببین مثلا طرف از رشت به من زنگ زده بود چند روز پیش، میگفت تو خیابون همه دارن راجع به این حرف میزنن که آقا وکالت میدی یا نمیدی، بعد با هم دارن بحث میکنن، میگه اصلا یه فضای انگار انتخابات قرار شکل میگیره. یکی به من زنگ میزنه مثلا از زاهدان، یکی زنگ میزنه از آبادان، از سنندج، و این به من کمک میکنه که بتونم تو اون فضا بمونم. شما رو تجربه کردید، یک سری از دوستان و همکاران وقتی که از ایران خارج میشن بعد از یه مدت دیگه اطلاعات دست اول ندارن.
درسته.
من نزدیک به 10 سال، بیش از 9 سال از ایران بیرونم، ولی هنوز وقتی یه چیزی رو دارم میگم اتفاقی که تو همون لحظه افتاده، چون اینو مردم دارن به من میرسونن، من ارتباطم رو با مردم قطع نکردم. یعنی نذاشتم این نگاهه به وجود بیاد که نمیتونن به من زنگ بزنن، وقتمو میگیرن، مزاحمم میشن. من شما رو واتساپمو در اختیار همه گذاشتم که هر وقت خواستن به من زنگ بزنن، و هیچ چیزی هم ندارم برای جواب دادن. مثلا 3 صبح شده تلفن من زنگ خورده جواب بده و دیدم همون چه خبر مهمی بود و چه اتفاق مهمی بوده. اینم کوتاه بگم، یکی از همکاران یکی از تلویزیون‌های پرمخاطب یه روز به من گفت که راجب متروپول که صحبت می‌کنی، من فکر می‌کنم تو همونجا ایستادی. اسکرین شات براش 30 تا اسکرین شات براش فرستادم که مردم تصویری به من زنگ می‌زدن و به من نشون می‌دادن آمار برداری. مثلا میشد که من نیم ساعت 40 دقیقه تصویری داشتم نگاه می‌کردم که چه اتفاقی داره می‌افته، و به خاطر همینه که خوشحالم که این فضا ازم گرفته نشده و همچنان فکر می‌کنم هر لحظه می‌دونم که چه اتفاقی داره می‌افته.
سعید جان، دلم میخواد این وقت کوتاهی که مونده از متروپول بگو چه خبر شد، ادامه قضیه به کجا رسید.
میگم آخرین بخشش رو هم تخریب کردن و پرونده اون افرادی رو هم که بازداشت کرده بودن خلاصه کردن به 3 سال حبس، و از 0.5% تا 3.5% هم پرداخت دیه، اون هم در شرایطی که جوانهای ایران رو اعدام میکنن به جرم این که یه سطل آشغال آتیش زدن یا مثلا توی خیابون ایستادن یا یه سنگ پرت کردن. آدمهایی رو که افرادی رو که بیش از 50 نفر رو کشتن به همین راحتی ازشون گذشتن. هرچند که من باز هم میگم کسانی که محاکمه شدن در پرونده متروپول متهمین درجه چندم بودن. متهمان درجه 1 متروپول محمد فروزنده، علی شمخانی و محمد مخبر بودند. این 3 نفر بودند که در تمام این سالها نه فقط در متروپول، در تمام تخلفاتی که در منطقه آزاد ارمن و استان و خوزستان شکل گرفت دخیل بودند و جزء رأس هرم تخلفات بودند. و بعد از جمهوری اسلامی حتما ما اینها رو محاکمه خواهیم کرد و دادخواه تمام خانواده هایی خواهیم بود که از 28 مرداد 57 در سینما رکس تا امروزی که ما داریم صحبت میکنیم عزیزی از دست دادن و قاتل اون عزیزشون جمهوری اسلامی بوده.
آقای حافظی، میخواستم میرم ازت بپرسم، سینما رکس هنوز این آتش در دل بازماندگان شعله‌وره؟ آیا هنوزم پیگیرش هستن؟ دیگه الان مطمئنن که خمینی این کارو کرد، طرفداران و وابستگان خمینی به دستور علی اکبر محتشمی از نجف این کار جنایتکار رو انجام دادن، قبول کردن مردم دیگه اینو؟
ببینید، مردم سال هاست که به این نتیجه رسیدن که این اتفاق رو چه کسی باعثش بود، و دادخواه سینما رئیس بازماندگان اون سینما هستن، درسته، ولی من به جرئت میتونم بهتون بگم بازماندگان سینما رکس همه مردم آبادان هست. همه مردمی که هر سال 28 مرداد سنج و دمام میزنن، پارچه مشکی نصب میکنن و هنوز به یاد سینما رکس هست. بیش از 400 نفر کشته داخل یک سینما یک شهر رو عزادار کرد، همونطوری که 50 کشته در متروپول یک شهر رو عزادار کرد. و بله، هنوز هم مردم دادخواهن و هنوز هم منتظر روزی هن که بشه. درست رشیدیان دیگه زنده نیست، درست جمی دیگه زنده نیست، درست کیاوش دیگه زنده نیست، ولی بشه یک دادگاه عادل گرفت و به مردم بگیم اینایی که الان دیگه زنده نیستن قاتلان سینما رکس بودن.
بسیار ممنونم سعید حافظی عزیزم از اینکه در برنامه من بودی، بار دیگر اطلاعات مهمی به ما دادی و از اینکه به هر حال یک نسل انقلابی اینجور فعال از وطنش اومده بیرون به اجبار، ولی در این 9 ساله حضور خودش رو تثبیت کرده. برات موفقیت آرزو میکنم به عنوان نسل پیش از تو، دو نسل پیش از تو، و خب الان فرزند من همسن توه. درود میفرستم بهت. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. به اتفاق آقای سعید حافظی روزنامه نگار، تا دیدار بعدی در پناه پروردگار عاشق ایران، نه قاسم جبار.